با سلام و عرض خیلی مقدم مجدد، بخش دوم برنامه ها و ارائه های مدرسه زمستانی فلسفه ذهن سال 1404 رو با تمسک به عنایات اهل بیت علیهم السلام آغاز میکنیم. در این بخش سه ارائه داریم، همونطور که خدمت شرکت کنندگان محترم اعلام شده از قبل. ابتدا در خدمت فاضل گرامی جناب آقای هادی بهرامپور خواهیم بود با بحثی تحت عنوان چیستی حالات ذهنی از منظر پاتنم. خود ایشون قاعدتاً ابتدا پاتنم رو هم معرفی اجمالی خواهند کرد و بحثشون رو ادامه خواهند داد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير الناصر المبين. وصلى الله على سيدنا ونبينا الراسل المصطفى محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين. ضمن سلام و احترام خدمت عزیزان و همچنین کسب اجازت از محضر استاد بزرگوار جلوی طالبانی در خدمت عزیزان هستیم با بحث ادامه بحث فلسفه ذهن و تحت عنوان ماهیات حالات ذهنی از منظر پاتنم. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم اجازه میخوام یک مختصر و یک کاریکاتوری از بحث رو ارائه بدم، بعد از اون وارد این بحث از پاتنم بشیم. خب اساسا توی فلسفه ذهن میشه دیدگاه‌های مربوط به فلسفه ذهن رو در دو کلان دیدگاه اینا رو مطرح کرد و بیان کرد. اساسا توی این فلسفه ذهن برخی از فیلسوفان هستن که اساساً چیزی به نام ماهیت حالات ذهنی رو و ذهن رو بالکل منکر هستن و انسان رو تنها در ساحت مادی میدونن و غیر از ساحت مادی و این بدن چیز دیگری به نام مثلا ذهن یا حالات ذهنی یا نفس قائل نیستن. خب این دیدگاه معروف به دیدگاه حذف‌گرایی یا به اصطلاح ایلیمینیتیو متریال، اینا که حذف‌گرا هستن. در طرف مقابل اون فیلسوفانی که نه تنها این بدن، یک ساحت دیگری رو هم قائل هستن، حالا اسمش رو چه ذهن بگذاریم، چه حالات ذهنی بگذاریم، چه نفس بگذاریم. در این عرصه خب برخی از فیلسوفان هستن که این علاوه بر این که حالات ذهنی رو میپذیرن، این حالات رو مستقل از سایر اشیا میدونن و اونها رو به چیزهای دیگری به اصطلاح فرو نمی کنن، که اینها رو یعنی حالات ذهنی رو به عنوان یک جوهر مستقل اینو میپذیرن که این نظریه و این فیلسوفان قائل به دوالیسم هستن که هم حالات ذهنی رو میپذیرن و هم حالات به قولی بدن انسان رو. اما در مقابل برخی از فیلسوفان هستن که حالات ذهنی رو میپذیرن اما این حالات ذهنی رو به چیزهای دیگری فرو می‌کاهند، یعنی در تبیین حالات ذهنی فروکاهش‌گرا هستند. برخی از این فیلسوفان هستند که این حالات ذهنی رو به حالات رفتاری و یا گرایش رفتاری تقلیل میدن و فرو می‌کاهند. برخی از اینا هستند که حالات ذهنی رو به حالات مغزی فرو میکاهن که در این بخش و در این بحث کار اصلی پاتنم در این بحث انتقاد به این نظریه هست. یعنی بعد از این که انتقاد میکنه به نظریه این همانی، بعد نظریه خودش رو مطرح میکنه. از جمله این فیلسوفان که قائل به این همانی هستن، امثال دیوید لوئیس و آرمسترانگ و اسمارت، اینها فیلسوفان برجسته در این موضع هستن، در این دیدگاه هستن. و در آخر که خود پاتنم هم جز این فیلسوفان هست، حالات ذهنی رو میپذیره و اونها رو تقلیل و تحویل میبره به حالات کارکردی که اصطلاحاً بهش میگن فانکشنالیسم. اما خود پاتنم چند تا مقاله داره در این باب و میشه گفت که از فیلسوفان پرکار هست که مقالات ایشون رو دانشگاه یکی از دانشگاه‌های آمریکا اگر اشتباه نکنم دانشگاه نه واشنگتن نه خلاصه اینا رو جمع‌آوری کرده و در سه تا جلد اینا رو منتشر کرده. یکی از اون مقالات که خود پاتنم در این باب نوشته حیات ذهنی برخی از ماشین هاست. یکی از اون مقالاتش که مربوط به این بحث میشه ذهن ها و ماشین هاست. و یکی از مقالات دیگرش که این ارائه ما بیشتر حول محور این مقاله از پاتنم هست، ماهیت حالات ذهنی. و مقالات ایشون به فارسی هم بعضن ترجمه شده، مخصوصا های کاوه لاجوردی مقالات پاتنم رو منتشر کرده، گردآوری کرده و اون رو ترجمه کرده. اما این بحث ما همونطور که ابتداعا عرض کردم یک مقاله انتقادی نسبت به نظریه این همانی است. بعد از اینکه اشکالاتی رو به نظریه این همانی میگیره خود پاتنم، بعد نظریه خودش رو به عنوان نظریه رقیب که همون کارکردگرایی هست مطرح میکنه. برای ورود به بحث ابتدا خود پاتنم سه تا سوال رو مطرح میکنه برای اینکه حوزه کاریش مشخص بشه و دقیقاً بگه که قصدش چیه در این مقاله. سه تا سوال رو مطرح میکنه و میگه من مخصوص میخوام به همین سوال بپردازم و به همین سوال پاسخ بدم. سوال اول اینه که چگونه میدانیم که دیگران درد دارن؟ سوال دوم آیا دردها حالتهای مغزی هستن؟ کم قائلین به این همانی میگن که بله همون حالات مغزی هستن. و سوال سوم اینه که تحلیل مفهوم درد چیست؟ پاتنم میگه من در این مقاله میخوام فقط به همین سوال دوم که آیا دردها حالتهای مغزی هستند به این بپردازم. و سوالات و مناقشات و اون اشکالاتی که به نظریه این همانی گرفته شده رو ابتدا خود پاتنم اونا رو صورت بندی میکنه و خودش به اونا پاسخ میده و در آخر اون مشکل اصلی و اون اشکال اصلی که به نظریه این همانی مطرح هست رو به خودش مطرح کرده رو بیان میکنه. این اگر بخوام این اشکالات رو بررسی بکنیم، بخش اول این مقاله‌ای که نوشته مربوط به مسائل این همانی هست. در مسائل این همانی اگر بخوایم دقیق بحث بکنیم، ایشون میگن که ما نمیتونیم مسائل این همانی رو مطرح بکنیم بدون اینکه به اصولی از فلسفه تحلیلی اشاره بکنیم و درباره اونها صحبت بکنیم. خب سوال چی بود؟ این بود که آیا درد یک حالت مغزی است؟ آیا درد با حالت مغزی این همان است؟ می‌فرماید که اگر بخوایم درباره این گزاره که دردها حالت‌های مغزی هستند یک بحث معنادار بکنیم و یک بحث صحیح ارائه بدیم، باید به دو تا اصل که خود فیلسوفان تحلیلی زمینی اینا رو قبول کردن بپردازیم. یکیش اصل همعرضیه، میگه که تو اصل همعرضی مثل گزاره الف به از زمانی صحیح هست که این گزاره از معنای الف و به نتیجه بشه، یعنی این الف و به اصطلاح مترادف باشن یا هم معنا باشن یا هم ترم باشن. این گزاره که الف به از زمانی درسته که الف از به نتیجه بشه، به هم از الف نتیجه بشه، و بجز این دوتا، مثلا بجز این گزاره، ما مجبور مثلا برای خود توضیح الف، برای خود توضیح به، مثلا به چیزای دیگر متوسل بشیم. این میگن اصل همعرضی. حالا در ما نحنفی که قائلین به این همانی میگن که حالات ذهنی همان حالات مغزی هستند، آیا این اصل در این رعایت شده؟ یعنی چی؟ یعنی که حالات ذهنی آیا با حالات مغزی هم معنا هستن؟ هم عرض هستن؟ خود پاتنم میگه نه، چون این دوتا، ببخشید، خود فیلسوفان تحلیلی میگن که این دوتا ترم، یعنی حالات مغزی و حالات ذهنی، هم ترم نیستن، هم معنا نیستن، مترادف نیستن، لذا این گزاره صحیح نیست. لذا این گزاره صحیح نیست. این بحث همعرضی. و خود پاتنم به این اشکالی که به مسئله این همانی مطرح شده، خود پاتنم پاسخ میده.
این همانی فقط در صورت معنا داره که اینا هم معنا باشن؟
بله. دست کم برخی از فیلسوفان تحلیلی قائل به این هستن. میگن که الف به از به قولی باید از الف به نتیجه بشه، به هم از الف نتیجه بشه، وگرنه اگر این دوتا این همان نباشن، خب ما الف رو میدونیم، مثلا به رو نمیدونیم. وقتی الف رو میدونیم و به رو ندونیم، پس اینا این همان نیستن دیگه. یعنی معناشون فرق بکنه، این مسئله این همانی به هم میریزه. حالا توی خود پاتنم تفکیک میذاره بین ویژگی و مفهوم. در اونجا احساس میکنه خودش پاسخ میده به این اصل همعرضی. و دوم، این اصل از اصول
در حال نظریه این همانی نمیخواد بگی که اینا مفهوما یک چیز هستن، این که روشنه.
بله.
پس اونو توضیح بدین که با این خلط نشه. کسی نمیگه که مفهوم حالات ذهنی و مفهوم حالات باشه. ادعا به هر حال این نیست که مفهوم حالات ذهنی و مفهوم حالات مغزی یک چیزه، یا اینا دو تعبیر هستن برای یک معنا. ادعا که این نیست. ادعا اینه که حقیقت اینها اونهاست. مثلا اینو توضیح بدید که ابهام رفع بشه.
این اصل دوم رو هم بگم، بعد بریم همون خود پاتنم که این پاسخ میده و به این اشکال از اساس باطل هست.
من یکم پاتنم معرفی کنم. این تصویر این جناب هیلاری پاتنمه که خب در میان فیلسوفان تحلیلی بسیار نامدار و تاثیرگذار بوده، و همونطور که جلسه صبح هم اشاره شد، اینها در واقع شاگردان پوزیتیویست های منطقی بودن. خود این جناب هیلاری پاتنم شاگرد رایشنباخ و کارنف بوده، و خب قاعدتا ریال دوستان کارنف رو میشناسن، از فیلسوفان نامدار پوزیتیویست هست در حوزه های مختلف. پاتنم باز ویژگی خاصی داره. ایشون از این کتابه که استاد ما آقای کاوه لاجوردی ترجمه کرده هم نام بردن، که مجموع مقالات پاتنم 10 مقاله از پاتنم رو ایشون جمع‌آوری کرده و ترجمه کرده. آقای دکتر لاجوردی بعد از اون که از IPM اخراج رفتن، بیشتر تمرکزشون روی ترجمه یا آثار مختلف بوده، و خب جز مترجمان خوب و دقیق النظر و اینها هستند. و این کتاب رو هم آماده کردن که نشر و ناشرش فرهنگ نشر نوه. آدم بگم نشر فرهنگ نشر نو دیدم خیلی خاص میشه. به هر حال فیلسوف بسیار نامداری است. در معرفی این کتاب، خود این کتاب رو هم همین الان میتونن از دوستان سایت ایران کتاب خریداری کنن که اون بالای سایت هم نوشته تا 10 بهمن 20% تخفیف داره. بله. البته میدونید سایت ایران کتاب وابسته به وزارت محترم فرهنگ و ارشاد تو پرانتز اسلامی دیگه. عرض به حضورتون. و در معرفی خود همین کتاب و جناب پاتنم هم توضیح داده شده. از این پاتنم 2016 از دنیا رفته و یهودی تبار هم هست، ولی ظاهرن خودش به هر حال امتداد اون نبوده، ولی در اینجا حداقل از نوسبام که باز یکی از فیلسوفان نامداره نقل شده که بعد از درگذشت پاتنم در یادنامه‌ای که نوشته و به تعبیری که اینجا اومده وفاتنامه، که ظاهرن این تعبیر هم از خود آقای لاجوردیه، این تعبیر از ایشون برمیاد، در وفاتیه پاتنم او را از جهات تعداد آثار بنیادینش در حوزه‌های مختلف فلسفه با ارسطو مقایسه کرده است و چه خطای بزرگی مرتکب شده است. همه عقول نظرم کسی به راحتی با ارسطو قابل مقایسه نیست. پاتنم که دیگه هیچ چیز نظرم در حال که ظاهرن نوسبام خودش ارسطو شناس درجه یکیه نیست؟ بله. برحال اونو با ارسطو مقایسه کرده و در زمین های منطق، فلسفه ریاضیات، فلسفه علم، موعد و طبیعه، متافیزیک به اون معنایی که پیش از ظهر عرض شد، فلسفه ذهن، فلسفه اخلاق، اندیشه سیاسی، فلسفه اقتصاد، فلسفه ادبیات، در همین حوزه های مختلف مقاله داره که حالا یکی از مقالاتش که جناب آقای بهرامپور قرار توضیح بدن همین مقاله چیستی حالات ذهنی است که اگر اشتباه نکنم آیه پوراسمایی،
آیه زاکری
ترجمه کردن،
آیه اکرمی
ترجمه کردن که در مجموعه ای از مقالات که باز دفتر تبلیغات منتشر کرده در 4 جلد اینجا نداریم چیزش رو به هر حال منتشر شده، ترجمه فارسیش هم در اختیار هست به هر حال. و هیلاری پاتنم در این مقاله نظریه این همانی نوعی رو رد میکنه. نظریه این همانی نوعی هم اجمالا این نظریه است که نوع حالات ذهنی همان نوع حالات مغزی هستند. نوع حالاتشون و اگر به تعبیر فلسفه اسلامی بخوایم بگیم بالحمل شایع نه بالحمل اولی ها، یعنی اون چه که در خارج حالت ذهنی است چیزی نیست جز همان حالات مغزی. بله خیلی ممنون. این جلد اول از اون مجموعه 4 است که برای عزیزانی که از طریق مجازی بحث رو دنبال میکنن، 4 جلد تحت عنوان عنوان مشترک هم نخورده، ولی با طرح جلد مشترک منتشر شده. جلد اولش نظریه های دوگانه انگاری و رفتارگرایی در فلسفه ذهن که مجموعی از مقالات به تعبیری کلاسیک یا دست اول در این زمینه است که اگر اشتباه نکنم این مجموعه مقالات رو هم استاد ما آقای دکتر حمید وحید دستجدی انتخاب کردن و مترجمان مختلف اینا رو ترجمه کردن این مجموع مقالات هم به مناسبت اولین همایش ذهن و بدن یا فلسفه منتشر شده است و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر کرده. 4 جلده، جلد دومش اگر اشتباه نکنم اختصاص داره به نظری این همانی و نقدهای اون، که این مقاله هم ترجمهش در اون جلد درج شده است. و خب ادامه بحث هم با جناب آقای بهرامپور یک گزارشی ایشون میدن از این مقاله پاتنم.
خب بعد از اینکه پاتنم این اصل اول رو بیان میکنه، همون اصل همارزی رو، یک اصل دیگری رو هم بیان میکنه که میگه فیلسوفان تحلیلی به طور ضمنی قائل به این هم هستن، اون اصل تقلیل گرایانه بودنه. میگه گزاره‌ای به شکل الف به از تنها در صورتی میتواند از نظر فلسفی اطلاع بخش باشد که به معنای تقلیل گرایانه باشد. یعنی چی؟ یعنی که مثلا اصطلاحات ذهنی و علمی پیچیده رو بیایم به یک اصطلاحات ساده تر، بنیادی تر و واضح تر اینا رو تقلیل بدیم تا اونا بیان بشن. حالا میگه مثلا یک گزاره هویتی، مثل این که بگیم درد داشتن بودن در یک حالت ناخوشایند خاصه است، میگه از نظر فلسفی اطلاع بخش نیست. چرا؟ چون که این دوتا، یعنی درد داشتن و حالت ناخوشایند داشتن، این دوتا در از یک چیزن، یک چیز رو دارن ابراز میکنن، یعنی به قولی تحصیل حاصل هست. مثلا اگر بگیم درد داشتن بودن در یک حالت ناخوشایند خاصه است، انگار هیچ چیزی رو افاده نکرده، اطلاع جدیدی رو ما نیفزوده. لذا این هم میفرمایند که بالاخره هم یک اشکالی هست به این نظریه. و اما اگر بگیم مثلا درد داشتن یک گرایش رفتاری خاصه است، میگه این اطلاع بخشه، این اطلاع بخشه، برخلاف این که بگیم درد داشتن در یک حالت ناخوشایند خاص بودن است. اما این دوتا اصل رو که به قولی از دیدگاه فلسفه تحلیلی دوتا اشکال به نظریه این همانی گرفته شده، خود پاتنم میاد تفکیک میکنه بین ویژگی و مفهوم و میگه که به خاطر خلط میان ویژگی و مفهوم این اشکالات بر این همانی گرفته میشه، بر نظریه این همانی. توضیح میده، میگه ویژگی، منظور پاتنم از ویژگی میگه که اصطلاحی کلی برای چیزهایی مانند درد داشتن، دما یا گرایش رفتاری. یا اگر من میگم مثلا ویژگی، منظورم ایناست. اما مفهوم، میگه منظور من از مفهوم چیزی که میتوان آن را با طبقات هم معنایی اصطلاحات یکی دانست، مثلا مفهوم دما را با طبقه هم معنایی واژه دما. الان درباره همون اشکال اول که اصل همارزی رو بیان کرده بودن، میگه مثلا الف به از زمانی صحیح هست که این گذار از معنای الف و به نتیجه شود. خب این میگه که شما به خاطر اینکه خلط کردی بین مفهوم و ویژگی، این اشکال رو وارد کردی. بله، الف و ب هم مفهوم نیستن. ما که نمیخوام مثلا از نظر مفهومی، همون تو سوالات اول مشخص کرد حوزه کاری خودش رو، نه که ما نمیخوایم که مفاهیم این دوتا رو مشخص کنیم، بلکه در خارج و در ویژگی درد همان حالت مغزیه، اگرچه مفهومش با هم دیگه فرق داشته باشه. یعنی همون چیزی که شما فرمودین، بل حمل اولی، بله این دوتا این همان نیستن، اما بل حمل شایع مثل اینه که بگیم که انسان حیوان زاهک است، این دوتا مثالشون در خارج یکیه، ویژگیشون در خارج یکیه، اگرچه بله این دوتا مفهوم با هم دیگه این همان نیستن. خودش یا مثلا آب و هاشتو، یا مثلا مثل دما و مفهوم انرژی خودش مثال زده، مفهوم انرژی میانگین و مولکولی. میگه این دوتا مثلا مفهوم دما، مفهوم دما با مفهوم انرژی میانگین، مثلا خب علمای علم فیزیک میگن که دما از نظر فیزیکی، از نظر به قولی مصداقی در خارج همون انرژی میانگین مولکولیه دما. این دوتا مفهومشون درسته، یکی نیست، اما مصداق این دوتا در خارج به یک چیز ارجاع میدن، در خارج یک چیز هستن. این مثالی که خودش میزنه. لذا میگه این دوتا اشکالی که وارد شده این دوتا رو کنار میگذاره، میگه اساسا این دوتا به نظریه این حوادی مطرح نیست. یعنی مثلا اگر بخوام خیلی شاید درست نباشه تنظیر بکنیم، مثلا خود شیخ توی اصول میان نظریات یا اشکالاتی که به یک نظریه وارد شده رو همه رو پاسخ میدن، بعد از اینکه به اون اشکالات پاسخ میدن خودشون مجدد یک اشکال جدید و اشکال قوی تری رو بازسازی میکنن و مطرح میکنن. فاطمه هم در این مقاله اون اشکالات رو بیان میکنه و ضعف اون اشکالات رو نشون میده و در آخر خودش یک اشکال اساسی تر وارد میکنه و لذا خودش قائل به کارکردگرایی در حوزه فلسفه ذهن میشه. اما میگه علاوه بر این دوتا اشکال که از منظر فلسفه تحلیلی میشه به نظریه این همانی گرفت، چند تا اشکال دیگری که اشکال رایج هستن به نظریه این همانی گرفتن. یکی از اون اشکالات اشکال بر اساس آگاهیه، اشکال بر اساس آگاهی، نالج آرگیومنت. میگه این که حالا بیان ساده اشکال هم اینه، مثلا اگر شما بگید درد یا حالت ذهنی همان حالت مغزیه، حالت درد همان حالت مغزیه، مثلا سی فایبرینگه، همون شلیک عصبی سیه، میگه اگر این دوتا این همان باشن، همونطوری که ما نسبت به دردمون آگاهی داریم ولی نسبت به اون وضعیت خاص مغزیمون که آگاهی نداریم، لذا این دوتا نمیتونن با هم دیگه این همان باشن. یک بار دیگه همونطوری که ما اگر این دوتا این همان باشن، یعنی یک استدلالی با رفع تالی، اگر این دوتا این همان باشن، یعنی حالات ذهنی و حالات مغزی این همان باشن، پس باید همانطوری که به حالات ذهنی آگاهی داریم باید به حالات مغزی هم آگاهی داشته باشیم، در حال که نسبت به حالات ذهنی آگاهی داریم ولی نسبت به حالات مغزی آگاهی نداریم، لذا این دوتا این همان نیستن. این اولین اشکال که یعنی بعد از اون دوتا اشکالی که فیلسوفان تحلیلی گرفتن، یکی از مطرح ترین اشکال ها همین اشکاله. خب این سوال دیگه، خود این در از اشکاله، اشکال به این همانیه. میگن ما نسبت به درد آگاهی داریم ولی نسبت به حالات مغزی آگاهی نداریم، پس این دوتا یک چیز نیستن. حالت مغز، حالت ذهنی کلا اساسا یه چیز دیگه است. اگر همون حالت مغزی بود، اگر این همان بود با اون حالت مغزی، پس همونطوری که باید نسبت به درد آگاهی داریم، نسبت به اون حالت مغزی هم آگاهی داشته باشیم، در حالی که نسبت به درد آگاهی داریم ولی نسبت به حالت مغزی آگاهی نداریم. پس ما نمیدونیم، نه خودش هم به پاسخ نرسید، خود اشکال بود.
اساسا این کلا
این نه 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 اون خب یکی از اون اشکالات، اشکالات بر اساس قانون لایبنیتس، فعلا اون اشکال ندیدیم. این اشکال نه، اشکال بر اساس آگاهیه، نالج آرگومنت. نسبت به بله بله، یعنی بسیاری از این اشکالاتی که به این همانی گرفته شده، یعنی گرانگاهشون هم قانون لایبنیتسه، یعنی تمایز ناپذیری این همان ها. حالات ذهنی درد رو میدونیم ولی حالات مغزی درد رو نمیدونیم. اما عصب مثلا شلیک عصب سی، به نسبت اون اطلاع که نداریم، مثلا تو مغزمون چه فرایندی داره اتفاقی، نسبت اون اطلاع نداریم. خب خود پاتنم به این اشکال پاسخ میده و میگه که این استدلال فقط نشان میده که مفهوم درد با مفهوم حالات مغزی یکسان نیست. یعنی مفهومش رو ما نسبت به درد، مفهوم درد آگاهی داریم، ولی نسبت به اون حالت مثلا خاصی که تو مغز اتفاق میفته نسبت به اون آگاهی نداریم. این آگاهی نداشتن ما دلیل بر این همان نبودن اونها نمیشه و لزومن نشان نمیدهد که خود درد با حالت مغزی این همان نیست. این اولین اشکالی که بر اساس نالج آرگیومنت مطرح میشه و خود پاپنر هم اشکال دوم که همون بر اساس یعنی توی دستبندی این اشکالات اون اشکال اول رو توی بخش اشکالات بر اساس آگاهی آوردن. اشکال دوم که الان میخوایم مطرح بکنیم یعنی در دسته اشکالات بر اساس قانون لایبنیتز آوردن و اون اشکال اینه، میگه استدلال بر اساس عدم ارتباط مکانی. قانون لایبنیتز میگه اگر دو شی با هم دیگه این همان باشند در ویژگی ها هیچ تمایزی نباید بین این دوتا باشه. یعنی اگر یک حتی یک تمایز بین دو شی پیدا بشه این دوتا این همان نیستن، که معروف به قانون تمایز ناپذیری این همان ها. خلاصه قانون لایبنیتز اینه، یعنی
بخشش از اون طرف هم هست
این همانی تمایز ناپذیر. بله
حالا بیشتر شد منصرف ازش این شده باشه، ولی لایبنیتز هر دو رو میگه، قائل به هر دوه، فقط این طرفش نیست.
ولی این موضوع
حالا من تو ذهنم بوده که جفتش بله، ولی اون چون محل مناقشه است دیگه اون رو نادیده میگه. تمایز ناپذیری این هم
خب
این بیان هم که دو تا چیز این همان هستن مسامحی
بله مسامحه هست،
دو تا چیز این همان که نمیشن که مگه دو بله. هستم و حرفای خاص بزنیم
بله.
مثلا بگین الف و ب این هم.
این همان هست،
این همان هستن.
اگر وطنها اگر که بین الف و ب
اگر وطنها اگر ندید تنها
اگر دو طرفه باشه آه. اگر وطنها
میشه اگه دو طرفه باشه که نمیخوان دو طرفشو بگین دیگه الان درسته
من
رو
خاصورتن بکنیم من
وطنه بله
یک مساویه اگر به ازای هر ویژگی اگر این داشته باشه دیگری هم دارد دو طرفه اگر الف مساوی با ب باشد آنگاه
بله
ویژگی افراد دارد اگر وطنها اگر
به ویژگی افراد دارد
بنابراین اشکال دیگه که تو بحثای اشکال در این همانی میشه وارد کرد که من تو بحثای واقع‌گرایی مثلا برای کسی حادثی اتفاقی تو تصادفی مثلا گزارش واقعش هست طرف تو صحنه بلند شده تو شک کرده خانواده‌اش همه آسیب جدی دیدن این که در میان صحنه واقعی گذاشتن طرف لگنش باش کلا از چند شکسته بود اما چون هنوز تو وقت حادثه مهم بوده و ذهن و هویت جدی خانواده‌اش بود اصلا متوجه اینکه دست شکسته پا شکسته نبود بلند شده با خود که از سه جای کامل شکسته صورتش را با خانواده‌اش وارد کنه بعدا متوجه شدن این شدی که اصلا خاطرش بود نیرون‌های مغزی کار می‌کردن اما ذهن درگیر نبود بلعکسش تو بحث تلپاتی یا رفتارشناسی تو بحث روانکاوی بودن طرف سالمه نیرون‌ها هیچ شلیک عصبی ندارن واکنش‌های نیرونی وجود نداره اما اون شخص تلپاتی کننده یا اون روانکاو طوری روی روانی اثر می‌ذاره هیچ این فرد با تمام وجودش ذهنن درک درد رو دارد اما مغزن نقش مثلا فعالیت رو درک نکرده این
اختلافات خودش های علمی بوشه شده یعنی مرحبا به ناصر یعنی بین حالت مغزی و حالت ذهنی این همانی نیست دیگه
و الان اینا منظر پاتنر نیست دیگه اینا منظر بهرامپور
نه.
و
نه
آقای چی فرمیدین؟ نه
بگیم
آقای قاسم الان از منظر پاتنر رفتیم تو بهرامپور قاسمی حالا دوباره برمیگردیم تو پاتنر
نه
ادامه بحث
بله حالا اون قاعده لایبنیتز رو گفتیم اما اشکال میگه که مثلا اگر من حالت دردی از ناحیه دستم مثلا
پاتنم رو تو گور نلرزونید خلاصه هرچی پاتنم گفت
بله
خودش
خب مثلا یه اگر حالات ذهنی و حالات مغزی این همان باشند باید ناحیه مکانی اینها هم یکسان باشه اما درد مثلا در دست منه اما حالت مغزی توی مغز منه و این دوتا چون یک ناحیه مکانی ندارن لذا این دوتا این همان نیستن. این خود پاتنم یک پاسخ نقضی به این میده، میگه همونطوری که ما در رابطه با آینه، شما یک آینه رو فرض بگیرین، مثلا یک شخصی 2 متر با آینه فاصله داره، اون تصویری که تو آینه هست چیه؟ میگه همون نوری که از اون شخص ساطع شده در اون آینه، در حالی که این دوتا مکانشون یکی نیست، اما میگیم اون تصویر دقیقا همون نوریه که از 2 متری مثلا ساطع شده. همونطور که شما اینجا غالب این همانی شدین بین اون نوری که بازتاب داده شده از اون شخص و تصویر آینه، اینجا هم میگه این عدم ارتباط مکانی مشکل ساز نیست. البته اسمارت توی خود همون پاسخ مفصل تری داره که بنده اینجا نیاوردم. و اشکال سوم، یه اشکال دیگرم خود پاتنم، این اشکالایی که مطرح میکنه به قول میگه که برخی از فیلسوفان، یعنی خود اشکالات خود پاتنم نیست، میگه برخی از فیلسوفان هم استدلال میکنن بر اساس پیشبینی های یکسان. میگه که آقا ما اگر قائل به این همانی باشیم بین حالات ذهنی و حالات مغزی، برخی ها هستن که بین حالات مغزی و حالات ذهنی قائل به همبستگی هستن. میگه اگر چه بگیم که درد که یک حالت ذهنی است همان حالت مغزی است، چه بگیم که درد که حالت ذهنی است همبستگی دارد با حالت مغزی، از این دوتا گزاره میشه نتایج یکسان گرفت، میشه قوانین عصبی فیزیولوژیکی یکسان گرفت. پس شما چه ترجیحی دارین، چه دلیلی دارین که شما نظریه این همانی رو بپذیرین و نظریه همبستگی رو نپذیرین؟ میگه خب قائل به نظریه همبستگی بشیم دیگه، چه ترجیحی وجود داره شما اون رو میپذیرین؟ و خود پاتنم پاسخ میده، میگه این خودش یک اندازه روشی درست نیست. ما توی بحث فلسفه ذهن میخوایم ماهیت حالات ذهنی رو، یعنی از این سوال که حالات ذهنی چه هستن پاسخ بدیم، اما بحث همبستگی ماهیت اون حالت ها رو مشخص نمی کنه. نهایتا میگه مثلا این حالت ذهنی با این حالت مغزی همبسته است، اما خود حالت ذهنی چیست، این جواب همبستگی اون رو پوشش نمیده. یا اینکه چه چیزی باعث شده که این حالت ذهنی با اون حالت مغزی همبسته باشن، مرتبط باشن، لازمه همدیگه باشن، چه چیزی باعث شده، و این رو هم دوباره جواب نمیده. اما این همانی پاسخ میده، ولو اینکه غلط باشه داره به این سوال که حالات ذهنی چه چیزی هستن یا ماهیت حالات ذهنی چیست، این همان داره به این جواب میده. لذا این همبستگی دوچاره به قولی خطای روش شناختیه، چرا که ما سوالمون از ماهوه، از ماهیت حالات ذهنی. اما این اجازه از یک مثالی بزن، مثل این که مثلا بگیم خورشید چیه، مثلا مثل این که بگیم خورشید چیه، خیلی بده مثلا مثل این میمونه که یک کسی بپرسه که خورشید چیه، اون قائل به نظریه همبستگی میگه که خورشید چیزی است که با روز مثلا همبسته است، در حالی که ما از ذات خورشید پرسیم، گفتیم خورشید چیه، این که با روز همبسته است، نور مثلا با نور همبسته است که سوال نپرسیدیم.
اجازه بدید از همبستگی چیه سر ارتباط، یعنی هر حالت ذهنی که
بله
نه حالا بیشتر از اون،
یعنی چه ارتباط لازم ملزوم هم باشه،
کورلیشن یه رابطه متقابل داره و هر وقت این اتفاق میفته هم بچه نه نه اینجوری بگیم لازم و ملزوم،
لازم
تلازم به جای همبستگی بگی تلازم، بله بله، دو تا چیز هستن، دو تا ماهیت هم دارن ولی همبستن. خیلی از دوالیستا میتونن قائل و هستن قائل به همبستگی بین حالات نفسانی، اینجوری بگیم.
با حالات فیزیکی هستم.
از رابطه تعامل علی ضعیفتر این رابطه، درسته؟
نه این ضعیفتر، چرا ضعیفتر؟ رابطه علی هم یه نوع همبستگیه دیگه، یه نوع همبستگیه. چی شد؟ خب قبلش کجاست؟ فاتح بگید کجا رفتنش کردیم؟ شما که تو این زمین رو کام کنیم ملک نقاله و اینا اونجا رو دیم. خب رابطه علی یک نوع همبستگی
خاص از اونه.
رابطه شون عموم خصوص مطلق، هر رابطه علی یک نوع همبستگی هست، ولی هر همبستگی چون این نیست که رابطه علی باشد. آقای دکتر جلیلی اگه من اشتباه میگم اصلاح بفرمایید، فرض که چایش نبردشت.
نه به این منظور این که الان مثلا توازی میگری در واقع از نوع
لایبنیتس
اون هم یک رابطه همبسته هست در اون دیگه هم بین حالا به ذهنی و حالا به مغزی یادن اون دیگه خیلی ضعیف‌تر از رابطه همبسته
نه ظاهرن اونم هست.
یعنی اگه دو تا ساعت کوک شدن از این دو تا ساعت این دو تا ساعت با هم همبستن ولو این که از قبل کوک شدن و مثل هم
هیچ رابطه علی هم بینشون نیست
اینا همبستن
ولی به نوعی لازم و ملزوم هستن دیگه.
پس خیلی رابطه ضعیف
ولی معلولین مثلا معلولین لعلت واحده هست
اینجوری اگه رابطه لزومی برش پیدا بشه
ظاهرا اون پارالیلیسم لایبنیتس نوعی معلولین لعلت واحد است دیگه. میخواد بگه مثلا دو خط موازی هستند که حالا من اسلامیزش بکنم دیگه، من آزاد با الله که الله تعالی از اون اول این دوتا رو تنظیم میکنه بعد با هم پیش میرن. خب معلولین لعلت واحد هستند دیگه. متا وقع هازا مت وقع از آکر و بالعکس
و پیشفرزش دستگر دوریت عددی هست، یعنی این مشکل باید دو تا باشن ولو عددن نوعا حالا میخواد.
بله دیگه همبستگی غیر از یعنی منافات داره با این همون همبسته ازاد داره ایشون اینو میگه دیگه، میگه اینایی که شما داری میگی اینا شواهدیست بر همبستگی. چرا ادعای بالاتر میکنی؟ چرا میگی این همانی؟ خب بگو همبستگیه، بعد پاتنم جواب میده به نفع آیدنتی تئوریست. میگه برای چی اومده قائل شده به این همون؟ برای اینکه بخواد ماهیتشو توضیح بده. همبستگی که ماهیتو توضیح نمیده، میگه هر وقت این واقع میشه این هم واقع میشه. خب بشه، حالا حقیقتش چیه؟ من سوالم اینه که ماهیت و نیچرشو بدونم و همبستگی درباره اون ساکته.
بله
ولی اینم جواب بی ربطیه. بله مرحوم پاتن باید جواب دونه من شد اگه خلول کرد در ایشون من جوابشون میدونم
بله یازی بلید در اون
خلول کرد در اینجا.
خب اگر اجازه بدین چون
من نفهمیدم الان این استدلال چطوری میتونه اون اشکال رو جواب بده.
این اشکال
این که میخواد ماهیت و توضیح بده لذا قائل به این همانی میشه، این که
فقط ذهنی شروع
میده. بله خب میخوای توضیح بدی ولی شواهدت کافی نیست. شما شواهدت سقفش همبستگیه، از این شواهد که ما بیش از همبستگی در نمیاریم. شما داری میگی اینا همبستن، خب باشه منم قبول دارم همبستن. شما از این شواهد اصلا نمیتونی چیزی درباره ماهیت حالات ذهنی به دست بیاری. چرا اصلا به این که بگی این همانه؟ ساکت این شواهدی که شما دارین همش کورلیشن رو داره میگی. خب یه چی هست؟
این میگه این خاطنه میگه که این اصلا
کجا میگه؟
خطای روشیه. بله اگر بپرسیم که مثلا حالت ذهنی با چه چیزی مثلا رابطه داره، با چه چیزی همبستگی داره. ولی این درسته، مثلا قائل به همبستگی میگه این همبستگی، این رابطه همبستگی داره. اما بله، اما اگر بخوایم ماهیتش رو بپرسیم،
سال دیگه هم نمیرسه، سال بعدش درست میشه.
این میگه که من خطای روش شناخت بودم. الان ما اون سه تا سوالی که پاتنم پرسید میخواست بگه که ماهیت حالات ذهنی چیست. اونی که میگه حالت ذهنی با حالت مغزی همبستگی داره، داره ماهیتش رو مشخص میکنه، یکی از مثلا لوازمش رو داره مشخص میکنه. ولی این همانی میگه دقیقا حالات ذهنی ماهیتش همان حالات مغزی هست. لذا انگار این ترجیحش اینه، توجیهش اینه. اون بله، اون اصلا اساسا سوال یه چیز دیگریه، اما سوال ما اینجا اون نیست، سوال ما از ماهیته. اما در آخر بعد از اینکه این اشکالات رو خود پاتنر میگه وارد نمیدونه، مهمترین اشکالی که خودش وارد میکنه به نظریه این همانی و میگه که نظریه این همانی نمیتونه این رو استیفا بکنه، لذا ما نظریه این همانی رو کنار میذاریم و قائل به یک اساسا یک نوع دیگری از به قولی نظریه مثلا میشیم، و نظریه کارکردگرایی اینه که این همانی نمیتونه تحقق چندگانه رو استیفا بکنه. مدعی نظری این همانی میگه که نوع مثلا حالات ذهنی با نوع خاصی از حالات مغزی این همان هست. اما مثلا خب اگر این گونه باشه، در برخی از موجودات میشه انسان تصور کرد که نوع مثلا خاصی، حالت خاصی از این حالات ذهنی با حالت مثلا با حالت خاصی از حالات مغزی این همان نیست. یا اساسا میتونیم موجوداتی رو تصور بکنیم که اساسا ذهن ندارن، اساسا مغز ندارن، یا مغز عصبی فیزیولوژیکی که شما میگید ندارن، اصلا عصب سی ندارن، اما میدونیم که اینا مثلا میتونن احساس گرسنگی داشته باشن، احساس درد داشته باشن. خودش مثال میزن، مثلا میگه اختاپوس ها اینا مغزهای سیلیکونی دارن، مغزهای فیزیولوژیکی که مثلا مغز عصبی باشه، نورون سی مثلا تو شلیک بشه، اینا ندارن، ولی مثلا هم گرسنگی، حالت گرسنگی رو میتونه داشته باشه، هم میتونه حالت درد رو داشته باشه. یا نه اساسا میتونیم یک موجودات فرازمینی رو در نظر بگیریم که مغز ندارن ولی میتونن حالات ذهنی مثل عشق، مثل چه میدونم درد رو داشته باشن.
این
احساس گرسنگی داشته یا داره؟ خیلی ضعیفش رو گفتم،
دارشون دارن جوری تقریر میکنن که گویا استدلالش مبتنی است بر این conceivability guides to possibility، این تصور پذیری راه نمای امکانه، این که خیلی مناقشه انگیز هم هست، ولی در واقع multiple realization یا تحقق پذیری چندگانه که اصل اشکال به نظریات این همانی هست، ظاهرا نیازمند این مبنا نیست. اصل اینه که بنابر نظریه این همانی نوعی، من میگم این همانی نوعی برای این که با این همانی مصداقی که دیویدسون ازش حرف میزنه جدا بشه، هرچند اصولا وقتی میگن این همانی منصرف به این همانی نوعی است، اگر بخوان از این همانی مصداقی حرف بزنن تصریح میکنن. این همانی نوعی داره میگه که نوع خاصی از حالت ذهنی همان نوع خاص از حالت مغزی است. مثلا باور داشتن سی فایبرینگ مثلا، یا شلیک مثلا رشته عصبی سی در مغز، اینم ظاهرا یک تعبیر همینجور فرضیه از جانب فیلسوفان ذهن، در عصب شناسی ما همچین چیزی نداره، ولی شبیه این قرار داشتن در فلان وضعیت مغزی همان باور داشتن. اگر این همانی باشه بنابر قانون لایبنیتس و تمایز ناپذیری این همانها، پس هیچ کس ممکن نیست باور داشته باشد مگر اینکه در حالت مغزی سی فایبرینگ باشه دیگه. در حالی که ما الان نه تنها تصور میکنیم، من میخوام قوی تر از این بگم و نمیدونم الان تو مقاله پاتنم چی نوشته، درست؟ لذا روح جناب پاتنم رو من آزار نمیدم، ایشون در آرامش خاطر باشن، من بحث رو دارم از این مسیح دیگه ای پیش میبرم. حتی اگر نخواهیم به تصور پذیری تمسک بکنیم، به نظر میرسه در واقعیت هست، موجوداتی هستن که ما یک سری حالات یا یک سلسله‌ای پاره ای از حالات ذهنی مثل درد داشتن، مثل احساس سوزش داشتن و امثال اینا رو بهشون نسبت میدیم، در حالی که اساساً ساختار مغزی انسانی ندارن، مثلا جور دیگه کلن. خب پس روشن میشه که اگر قرار باشه این همانی برقرار باشه، ما دیگه نمیتونیم به اینها حالات ذهنی نسبت بدیم، چون اینا حالات مغزی ندارن. نتیجهش اینه که حالات ذهنی هم ندارن، در حالی که شهودن ما به اونها حالات ذهنی نسبت میدهیم. پس این شهود رو نمیتونه استیفا کنه، پس میذاریمش کنار.
درد وجود داره، شما از کجا متوجه شدیم که همین درد رو و همین
از همون جایی که متوجه شدیم که شما درد دارید. بحث آدر مایند دیگه، حالا من از کجا میدونم که شما درد دارید؟ همونجور با همون شهودها، بله دیگه. و فرضمون اینه که ما به بقیه انسانها اسناد میدیم حالات ذهنی رو، و فرضمون هم اینه که اونها نوع حالات مغزیشون با ما مشترکه. پس در ما انسانها بله اینجوری هست، ولی ما حالات ذهنی رو فقط اختصاص نمیدیم به انسانها یا انسانهای متعارف فعلی. بنابر مثلا دیدگاه داروینی و اینا، انسانهای نئاندرتال، خب نئاندرتال ها شاید مثلا ساختار مغزشون با ما کلا متفاوت بوده، مثلا سی فایبرین و اینا نداشتن، درست؟ خب درد نداشتن؟ نه، با درد داشتن. یا حتی حیواناتی مثل مثلا نمیدونم گنجشک و چی و فرض کنید نمیدونم کرم خاکی و فلان و اینا، ظاهرا ادراکات حسی میخوان بهشون نسبت بدیم دیگه. اللهم الا ان یوحال که ادراکات حسی که به اونا نسبت میدین، اینا دیگه حالات ذهنی نیست، اما تو فلسفه ذهن اینا رو ذهنی میدونن ظاهرا. سر بس دیگه، پاتنم شناسی
بله کریپکیه که به نظر میرسه یکی از قوی ترین اشکال ها در این چیزه، کلا فرق میکنه با اشکال پاتنم. نه
این غیر از اشکال تحقق چندگانه است. تحقق چندگانه یعنی این که یک حالت ذهنی واحد رو حالات فیزیکی مختلف میتوانن محقق کنن.
الان این موقع جادو ممکن است محقق کنن، درسته؟
و نه حتی ممکن است محقق میکنن،
مثل اختاپوس هم
بلفه. ازا گفتم لازم نیست بریم سراغ کانسیبیلیتی و پاسیبیلیتی و اینا، نه. الان موجودات مختلفی هستن با ساختارهای فیزیکی کاملا متفاوت در جهان بلفه، که همه اینها علارغم داشتن ساختارهای فیزیکی متفاوت دقیقا یک حالت، یک نوع حالت ذهنی رو محقق میکنن. پس بنابراین این همانی نوعی برقرار نیست، چون اگه این همانی نوعی برقرار بود فقط یک نوع ساختار فیزیکی میتوانست این نوع حالت ذهنی رو محقق بکنه، نه چند نوع حالت فیزیکی. روشنه؟
این اشکال به رفتارگرایی هم مطرحه، همین اشکال تحقق پذیری چندانه. بعد از آخر در حد یک فاطنه میگه درست این اشکالات، اشکالاتی که به این همانی وارد شده اشکالات درستی نیستن، اما به این معنی نیست که دیدگاه این همانی دیدگاه درستیه. لذا اون اشکال تحقق پذیری چندانه رو مطرح میکنه و میگه که ما چیکار داریم به این که مثلا حالت ذهنی ماهیتش چیه، مثلا آیا مادیه، آیا مثلا غیر مادیه، ببینیم چه کار کردی داره. مثلا الان شما یکی از ما بپرسه مثلا این مثال رو بزن، مثلا دمپایی چیه، یکی نمیگه که مثلا پلاستیکی باشه یا تختهی باشه، ببینیم کار کرده دمپایی چیه،
صورت مسئله رو پاک میکنه، میگه اصلا شما چی کار دارید که ماهیت حالات ذهنی چیه. شما اصلا ماهیت چه چیزی رو میفهمید؟ حالا اینا دیگه من میگم روح ایشون در آرامش میشه اگه هست، اگه نیست که نیست هم به من رفتی نه در چی هست؟ اصلا شاید روح نداشته
نه.
فقط
نه 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 این نظریه با اونم سازگاره، نظریه کارکردگرایی با دوالیسم هم سازگاره، با فیزیکالیسم هم سازگاره. نه
آجابا میگه خیلی از بگیم روحش همون جسمش وحدت داره، اینه کسرت کسرت داره این به صورت تحرکی که